بسم الله الرحمن الرحیم. شهید برونوسی فرمانده بسیاری از ما بود در دوران جنگ. تمام برادرانی که در سالهای جنگ در تیپ جواد الائمه علیه السلام حضور عملیاتی داشتن و قبل از اون در بعضی گردانها عملا تحت فرماندهی اون شهید بزرگ جنگیدن و مبارزه کردن و برای اونها، برای نسل ما، شهید برونوسی یه معنای ویژه‌ای داره. خلوصش، سادگیش، بیشیل پیله بودنش، شجاعت و فداکاریش، شهادت طلبی، ایمان فوق العاده محکم و نفوذناپذیرش و در این حال بی‌غلغش بودن، بی تکبر بودن، خاکی و متواضع بودن، با همون لهجه ساده روستایی تا آخر صحبت کردن و مرد میدانهای سخت بودن. در عملیات بدر که ایشون به شهادت رسیدن بنده توفیق داشتم، شاید آخرین افرادی بودم که از چهارراه خندق تونستم بیام عقب، مجروح البته بودم، شاید جزو معدود افرادی بودیم که توفیق داشتیم تا آخرین دقایق حیات شهید برونوسی تو همون خاکریز در کنار ایشون باشیم، در همون خاکریز در چهارراه خندق. برای جوانایی که تو مجلسن و بعضی از خاطراتی که از ایشون نقل کردن دیگران و یکی دو مورد دیگه خودم دارم، در بخش دوم عرایزم اشاره میکنم، برای آشنا شدن این بچه ها، دختران و پسران جوانی که در جلسه هستن، با الگوی جهاد و شهادت و اینکه کمی آشنا بشن با این مردان بزرگی که گاهی تصاویرشون رو دیواره و این نسل چیزی زیادی از اونا نمیدونه، فقط میخونه که مثلا در فلان تاریخ جنگی شد و هجومی شد و فلان عملیات فلان وقت انجام شد و اینقدر تانک و هلیکوپتر سقوط کرد و اینقدر چند کیلومتر رفتیم جلو و بعدم چند کیلومتر اومدیم عقب و بعد رفتیم باز جلو و اینا رو میخونن و میدونن. و اینا اتفاقا چیزایی بود که برای بچهای جنگ خیلی اهمیت نداشت. اونی که بسیار مهمتر بود روح بزرگ انسانی بچهایی بود که در جنگ ما توفیق داشتیم زیارتشون بکنیم. به این بزرگترین توفیقی است که خدا به ما و به نسل ما داد که یه چنین مردانی رو از نزدیک ببینیم، کسانی که در تاریخ راجبشون میخوندیم و میشنیدیم از نزدیک ببینیم. آدم های بسیار معمولی، خیلی عادی، خیلی خاکی و در این حال روح های بزرگ، خیلی بزرگ. اما در بخش اول برای عرض ادب به ساعت مقدس پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، من چند روایت رو یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم، خدمت خصوص جوانترا، که مربوط میشه به همین مسئله، یعنی روح جهادی و مفهوم جنگ و جهاد در فرهنگ پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، که شهید برونوسی و امثال او بعضی از دست پروردگان این مکتب بودند در هزاره دوم از هجرت پیامبر و نهضت عظیم پیامبر، که علارغم بیش از 1000 فاصله تاریخی، اما همون مشخصاتی که ما در تاریخ راجع به اصحاب پیامبر، مجاهدین صدر اسلام، شهدای بدر و احد و خندق و خیبر و اینا میخوندیم، اینا رو در جنگ در دوران خودمون دیدیم ما در کسانی مثل شهید برونوسی. اولا این روشن باشه که در فرهنگ پیامبر اکرم، در فرهنگی که ایشون به بشریت هدیه کردن، اصالت با صلح هست و نه با جنگ. اسلام ضد جنگ ترین مکتب در بین همه آیین‌ها و مکاتبه، یک مکتب تماما ضد جنگ، ضد خشونت، ضد درگیر شدن انسان‌ها با هم برای منافع حیوانی و برای بر اساس خودخواهی. پیامبر اکرم تمام تلاششون تبدیل جنگ ها به صلح و کینه ها به آشتی و خشونت ها به محبت بود. تمام برنامه پیامبر، همه پیامبران این بود، از جمله پیامبر اکرم. در جامعه‌ای که پیامبر مبعوث شدند، این جامعه سراسر خشونت و وحشت و جنگ بود، از جنگ اوس و خزرج تا جنگ همه قبائل دیگه با هم، به کوچکترین بهانه با هم درگیر می‌شدن و می‌جنگیدن. شما در تاریخ خوندید که گاهی شتر یک قبیله تو زمین یک قبیله اشتباهی وارد می‌شد، می‌چرید، بین دو قبیله جنگ می‌شد و گاهی ده ها سال همدیگر رو می‌کشتن و خون می‌ریختن. پیامبر اکرم دستاورد بزرگیشون برای جزیره العرب برادری، صلح، عشق، محبت، اخوت، پیمان برادری و دوستی بود. بین همه قبایل دیگه آشتی و دوستی ایجاد کرد. بین مهاجرین و انصار پیمان اخوت می‌بست. هر جا پا می‌گذاشت پیامبر پیام رحمت و محبت، صلح، برادری و عشق می‌آورد. هر جا کدورتی بود، کینه‌ای بود، تبدیلش می‌کرد به عشق. هر جا صحبت خون و خونریزی بود، پیامبر تبدیلش می‌کرد به گفتگوی برادرانه. و در سیره خود پیامبر اکرم نقل شده که همواره لبخند بر لب داشت. همواره لبخند بر لب داشت. و اگر گاهی لبخند بر لب مبارکش نبود، بقیه می‌فهمیدن ایشون از یک چیزی ناراحت شد. پیامبر چهره نورانی، بشاش و صلح جویانه داشت و هر جا وارد می‌شد با خودش پیام دوستی و عشق می آورد. این سنت پیامبر اکرم. همون سال اولی که ایشون در مدینه تشکیل حکومت و جامعه دینی دادن، همون سال اول، به جایی که بگن خب دیگه ما بعد از 13 سال مصیبت و مشکلات در مکه، حالا دیگه به قدرت تشکیل دادیم در مدینه، حالا شروع کنیم به اعمال سلطه و قدرت و هر کس با ما هر چی میگه ما از موضع قدرت باش حرف بزنیم. دقیقاً به عکس، یعنی پیامبر به محضی که به قدرت رسیدند، عطف توجه و اخلاق و تواضع و بزرگواری و ادب و محبت هم در سیره شخصیشون مثل همیشه و بیش از همیشه بارز بود و هم در سیره حکومتی و رهبری و فرماندهیشون. پیام همزیستی مسالمت آمیز، چون وقتی ایشون به مدینه آمدن، میدونین در مدینه خانه‌هایی بودن که بعضی از اعضای خانواده مسلم مؤمن بودن، بعضی ها مشرک بودن. توی یه خانواده ممکن بود یه برادر و خواهر، یکی مؤمن باشه یکی مشرک، پدر مشرک باشه پسر مؤمن، مادر مشرک باشه مادر مؤمن باشه دختر مشرک. پیامبر چون روح ایمان وارد خانواده ها داشت میشد، میفرمودن که ما بنامون بر درگیری نیست، بنامون بر همزیستی و زندگی مسالمت آمیز و دوستانه است، با دعوت و استدلال و اخلاق. ما روش ما دعوت، اخلاق، استدلال. و هر را کدورتی درگیری پیش می آمد، پیامبر فوری خودشون رو می رسوندن یا می فرستادن نزدیکانشون رو که برید صلح ایجاد بکنید، آشتی ایجاد بکنید. و یکی از بزرگترین عبادات در سنت پیامبر اکرم، سنت اسلامی، چیه؟ اصلاح ذات البین. یعنی چی؟ یعنی اصلاح روابط اجتماعی و انسانی، یعنی تبدیل دشمنی به دوستی، تبدیل جنگ به صلح، تبدیل خشونت به محبت، تبدیل گریه و عشق به لبخند. این سنت پیغمبر بود. می فرمودن اگر کسانی بین دو نفر، بین دو خانواده، دو قبیله، دو ملت آشتی برقرار کنه، بین دو گروه آشتی برقرار کنه، مثل اینکه 50 بار حج رفته، چقدر روزه گرفته، چقدر نماز شب خونده، اینقدر نزد خداوند پاداش داره. همونطور که راجع به آزادی بردگانی رو می فرمودن، گناهانی که پیش می آمد، می فرمودن که حکم الهی کفاره گناهانتون آزاد کردن بردگان باشه. پیام پیامبر آزادی بردگان بود. همینطور تبدیل دشمنی به دوستی بود، که هر کس بین دو نفر یا گروه یا دو قبیله یا دو جامعه‌ای که از در کدورت برآمدن آشتی ایجاد بکنه، نزد خداوند اینقدر پاداش داره. این سنت پیغمبر بود. و اهل بیت پیغمبر هم همینطور. مذهب و مکتبی است که میگه کشتن یک انسان بیگناه مساوی است با کشتن همه بشریت، جان یک انسان مساوی است با جان همه مردم. قرآن میگه من قتل نفسا، هر کس یک نفر رو بکشه بدون که گناهی کرده و شایسته مرگ باشه و جنایتی کرده باشد، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویی همه بشریت رو کشته. نگو یه نفر رو کشتیم که کشتیم، جان یه نفر مساوی است با کار جان همه بشریت در دنیا و در تاریخ. این قرآن، این سنت پیغمبر، این اسلام، و هم سنت اهل بیت پیغمبره و امام صادق علیه السلام، که از حقوق انسانها، حقوق حیوانات، حقوق مورچه، حقوق گیاه، حتی حقوق اشیاء صحبت کردن در مکتب ما. همه جا احترام به حقوق، رعایت حقوق جسم مردم، روح مردم، عواطف مردم، صدمه زدن به مال مردم حرام، صدمه زدن به جان مردم اینقدر، صدمه زدن به آبروی مردم، اینا چیه؟ این همه حریم ایجاد کرده اسلام برای بشر، برای حقوق بشر، کرامت بشر، عواطف بشر. میگه حتی کسی رو میخوای نصیحتش کنی جلوی دیگران نصیحت نکن، چون تغییر میشه. مراقب آبروی آدم ها، حرمتشون، شخصیتشون، که این اسلامه. پس اگر جهاد و جنگ مطرح میشه در اسلام، باید معلوم باشه که به چه معناست. جنگ در اسلام، جهاد در سنت اسلام به معنای سلطه طلبی، قدرت طلبی، ما میخوایم حاکم بشیم، ما میخوایم بگیریم، ما میخوایم بخوریم، ما میخوایم بچاپیم، این حرفا نیست. جهاد در سنت اسلام یعنی دفاع از انسان، دفاع از حقوق انسان، کرامت انسان، اعتلا و رشد معنوی و نجات معنوی و مادی انسان. جهاد اینه. جهاد دفاع از انسان مظلومه، انسانی که حقش پامال شده، دفاع از عدالت و حقیقته. جهاد به معنی تجاوز به حریم و حقوق و زندگی دیگران نیست. خون و جان در اسلام گرانترین چیز هست. تو مذاهب و مکاتب و آیین‌های دیگه ارزان جان، تو اسلام جان خیلی گرانه. یک انسان حتی اگه مسلمان نباشه، اما وقتی تهاجم کردن به اسلام، به مسلمین، به عدالت، به حقوق و حریم شما، اون وقت دیگه همین جنگی که زشت‌ترین و پلیدترین پدیده در تاریخ، همین جنگ تبدیل میشه به زیباترین و مقدسترین و عالیترین حرکت. بعدی که خداوند قسم میخوره نه به مجاهد، حتی نه به اسب مجاهد، نه به سم، نه به پای اسب مجاهد، نه به سم پاش، قرآن قسم میخوره، سوگند میخوره به چی؟ جرقه‌ای که از اصابت سم پای اسب مجاهد با سنگ میپره، قرآن به اون جرقه سوگند میخوره. اینقدر مقدس میشه. همون مجاهد، همون شهید، همون رزمنده دیگه میشه یک قدیس، میشه یک قدیس. برونسی الان یک قدیسه برای ما و امثال او هزاران نفری که برای خدا رفتن، یک قدیس در ردیف اولیاء خدا. یعنی نا تو روایت فرمودن که در قیامت انبیا شفاعت میکنن، ثم العلماء، علماء زاهد عالم که اهل عملن، ثم شهدا، شهید میشه در میره تو صف انبیا. نه که شفاعت میشه، شفاعت میکنن، میشه قدیس. همین کسی که سلاح برداشته جنگیده، همین جنگی که اینقدر زشت و نفرت انگیزه در اسلام، همین جنگ میشه مقدس، چون او جنگ علیه انسانه، این جنگ برای دفاع از انسانه. او جنگ علیه کرامت انسانه، این جنگ برای دفاع از کرامت انسانه. او جنگ علیه حقوق و امنیت انسانه، این جنگ برای دفاع از حقوق و امنیت انسان هاست. این تفاوت جهاد تو مکتب اسلامی که برونسی تربیت کرد، امثال برونسی ها، و جنگ توی بقیه آیین‌ها و مکاتب از سنتی تا مدرنش، که این مدرنیتش داریم می‌بینیم، وحشی‌ترین دوران بشر همین دوران مدرنیتش. میلیون‌ها آدم ظرف دو جنگ، ظرف 30 سال 40 سال ده‌ها میلیون آدم رو کشتن اینا به اسم مدرن. صد رحمت به اون سنتی‌هاش. پیامبر همون اولی که در مدینه تشریف آوردن، یک قانون اساسی معرفی مطرح کردن که این اولین قانون اساسی، اولین منشور حقوق بشر، اولین منشور حقوق اقلیت‌ها، اولین منشور همزیستی مسالمت آمیز، منشور صلح، حتی حقوق منشور حقوق مخالفان در تاریخه. ایشون در مدینه که آمدن شعار وحدت و همزیستی، فرمودن ما حتی با مشرکین و بت‌پرستان و حتی با یهود ما نمیخوایم همینطوری بیام چون شما یهودین یا مشرکین باهاتون بجنگیم. نه، ما بنامون بر همزیستیه، ما با هم زندگی میکنیم، به حقوق هم احترام میگذاریم، ما شما رو دعوت میکنیم به اسلام، با هم پیمان میبندیم حقوق متقابل رعایت کنیم. این اولین پیمان ایکسی که پیامبر فرمودن در مدینه. سال اول هجرت که در مدینه حکومت تشکیل دادن، مجبورشون نکردن یهودی ها رو به مسلمان شدن، و این منشور مقدس که همه قبول کردن، حدود 40-50 بند داره، این در تمام محافل حقوق بشری بین المللی دنیا با افتخار، نه این که قابل تره، هنوز تازه ترین حرفا درشه، هنوز تازه ترین حرفا. منشور عدالت، من حالا چند بندشه فقط براتون سریع بخونم، چیزایی که پیامبر ببینید بر مدینه حکومت تشکیل دادن، مردم بیعت کردن، مدینه در اختیار ایشونه، به قدرت رسیدن، اما تعهداتی که میدن و پیمانی که امضا میشه. من بعضی بنداشو فقط براتون بشمارم. یک، مسلمانان ملتی واحدند. از هر قبیله و نژادی که هستیم ما دیگه با هم دیگه دعوا و تعصب قبیله‌ای و فامیلی و خانوادگی و تونم اوسی خزرجی مکی مدینی مدنی کجا این دیگه تمامه. ما دیگه از این به بعد مهم نیست تو کدوم خانه و قبیله و طبقه و فقیر و ثروتمند، مهم نیست کجا به دنیا آمدیم، همه ما متعلق به یک امت و برادر و خواهریم. برادری اعتقادی اصل دو، ببینید فرمایشات پیام، مسلمانان باید عدالت پیشه باشند، یعنی حقوق همه رو رعایت کنند، در برابر ستمگران متحد خواهند بود، هر چند آن ستمگر فرزند خودشان باشد. ببینیم یه قانون حکومت پیغمبر در مدینه، فرمودن ما از این بعد یه قوم و خیشی و هم قبیلهی و هم نژاد و هم خون و هم زبان و هم شهری و اینا ما دیگه نداریم، ما همه انسانیم، بر اساس یک اصولی با هم پیمان میبندیم، همه با هم برادر و خواهریم. فرمودن در برابر ظلم میستیم، حتی اگر فرزند ما و برادر و خواهر ما باشه اون ظالم، ما در برابرش میستیم. ما از این بعد فقط یه چیزو قبول داریم، حق و حقوق، عدالت و هدایت. اصل سه، مسلمانان باید یار یکدیگر در زندگی و مرگ در کنار یکدیگر باشند و بینوایان و محرومان را رها نکنند. فرمودن که تو امت ما این قاعده است که همه باید به فکر فقرا باشیم، اجازه ندیم که در بین ما مسلمانی فقیر باشه و گرسنه شب بخوابه. این هم اصل سوم. اصل چهارم، خون همه مسلمانان ارزش یکسان دارد، هیچ امتیازی میان ما نیست، هیچ کس جانش گرانتر از دیگری نیست. دیگه تو نمیتونی بگی من پول دارم تو فقیری، من از فلان قبیله ام فلان نژادم تو فلان قومی، جان من مهمتره، خون تو ارزشش کمتره. فهمودن از این به بعد جان همه مساوی است. پنج، هر مسلمانی اگر به غیر مسلمانی پناه و امنیت بدهد، همه مسلمانان باید احترام بگذارن. اگر یک زن مسلمان به یک قبیله از کفار امان بده، امان نامه بده، بگه آقا این قبیله کفار رو مسئولیتش رو من میپذیرم، من ضامنشونم، پیامبر فرمودن همه مسلمان ها بایستی به این تعهدی که این خانم مسلمان یا این آقای مسلمان کرد، ما همه در کنار خواهیم. شما امنیت دادی به این قبیله، به این قوم، به اینا، گفتی اینا با منن، ما به احترام شما، ما اونا رو جز خودمون خواهیم دونست. ببینید، هر مسلمانی به هر غیر مسلمانی پناه دهد، پناه و تعهد او نزد همه مسلمانان محترم خواهد بود. ما نمیگیم به ما چه که تو رفتی، تو بی خود رفتی که با کسی پیمان بستی، به ما چه؟ نه. اصل ششم، اگر مسلمانی مسلمانی دیگری را بکشد باید قصاص شود، هر کس که باشد، مگر اولیاء مقتول گذشت کنند و بهتر است گذشت کنند. هفت، همه مسلمانان در پیمان صلح شرکت می کنند، هیچ مسلمانی حق ندارد بدون هماهنگی با دیگران وارد جنگ یا صلح با کسی بشه. جنگ و صلح ما شخصی نیست، جنگ و صلح ما اعتقادی است برای عدالت و حقیقت. هشت، اگر یهودی مسلمان شد، مثل همه مسلمانان خواهد بود و از کمک و امکانات و حقوق همه مسلمانان برخوردار خواهد بود و با مسلمانان دیگر تفاوتی نخواهد داشت. نباید بگی من 20 سال پیش مسلمان شدم، تو چی میگی؟ تو یهودی تازه مسلمان. فرمود دیگه از این بعد او با تو مساوی است، در حقوق شهروندی مساوی است. بله، پیش خدا اعمال و سابقه ایمان و جهاد و اینا تأثیر داره در اجر اخروی، اما در دنیا مثل هم. نو، یهود بنی عوف و سایر یهودیان با مؤمنان در حکم یک امت شناخته می شود. ما شما را هم جزء امت خودمون می دونیم اگر به تعهداتتون پابند باشید، به این معنا که حقوقتون محترمه در حکومت اسلامی، حقوقتون محترمه، به شرطی که مثل یک شهروند تابع قانون باشید و مخل امنیت نباشید، مثل بقیه شهروندید و حقوقتون رو دارید. با این تفاوت که یهود آزاد است طبق دستورات دین خود عمل کند و ما مجبورش نمی کنیم مثل مسلمان ها عمل کنه، مجبور به مسلمانی نمی کنه، آزادی دین و عبادت دارید. ده، اگر مسلمانی پیمانی بست، حق ندارد پیمان خود را بشکند ولو با مشرک و بت پرست پیمان بسته باشد. ما سر حرفمون باید باشیم، خیانت نمی کنیم به تعهداتمون. 11، اگر اختلافات قضایی و حقوقی شد، رسول خدا داور است، و 12 امضا کنندگان این پیمان مشترکاً از یثرب در برابر هر تهدید خارجی دفاع خواهند کرد. فهمیدن دیگه ما اینجا اگه دشمن حمله کرد، مشرکین از مکه اینا آمدن، دیگه ما قرار شد همه با هم باشیم. که این پیمان امضا شد، البته یهودی ها خیانت کردن به خصوص در جنگ احزاب و بعدها مسئله پیش آمد و یکی دوتا درگیری با یهودی ها که پیش آمد به خاطر یهودی بودنشون نبود، به خاطر خیانت هاشون بود که از پشت خنجر زدن، که من وارد اون قضیه نمیخوام بشم. این پایه تمدن اسلامی و محمدی بود. مبناش پیامبر فرمودن صبر، تحمل، تفاهم، دوستی، همزیستی، عدم استبداد و عدم خشونت. این سنت پیغمبر بود در حکومت اسلامیش. و اما اگر علیه اسلام شروع کنن و علیه مسلمین خیانت کنن و فعالیت کنن و درگیر بشن، دشمن خواهند بود، ما با اونا خواهیم جنگید. ببینید این جایگاه جنگ و صلح کجاست. اگر پیامبر اکرم ده ها نبرد رو علیه دشمنان ترتیب دادن که در 9 نبرد 9 غزوه خودشون مستقیم شرکت داشتن و فرماندهی کردن و جهاد کردن، در بدر و احد و خندق، بنی قریظه، خیبر، فتح مکه، حنین، طائف و بنی المستلق، اونجا هم که شرکت کردن، اینا بدونیم سر چی بود. صحبت جنگ طلبی، خشونت طلبی، ریاست طلبی، قدرت طلبی، سلطه طلبی از مطلقا اینا نبود. این سنت اسلام بود. و یه آماری هم در تاریخ ذکر شده که من اینم عرض بکنم، کل کشتگان دو طرف در جنگ‌های صدر اسلام تعدادشون در تمام دوران به اصطلاح جنگ‌های پیامبر که اینا های دشمن میگه آقا اینا جنگ شمشیر و فلان ایناست، کل کشته‌های دو طرف اون که در تاریخ ثبت شده از مسلمین و مشرکین در کل این جنگ‌ها مجموعاً بالاترین رقم 1300 نفر، بالاترین آمار، بالاترین آمار که طبق منابع مختلف، ببینید تاریخ طبری حد اکثر از 1400 نفر گفته، بهارالانوار از 1500 خورده ای، طبقات از 1200 خورده ای، تاریخ یعقوبی بالاترین آمار کشته ها 940 نفر، سیره ابن هشام 1300 خورده ای. حد متوسط میانگین مجموع جنگ ها که حساب میشه در حد 1300-400، این دیگه بالاترین رقم کشته های دو طرف در کل ای به اصطلاح جنگ ها. شما این رقم وقت منطقه وسعت جزیره العرب که مساوی با کل اروپا است وسعتش، شما ببین پیامبر چه هنرمندی کرد، چه معجزه ای کرد، و اکثر این جنگا تحمیل شد بر ایشون، ایشون دفاع میکرد، خیانت میکردن یا حمله میکردن، پیامبر دفاع میکردن. در این حال با کل تلفات 1000-1500 نفر حد اکثر از دو طرف، ظرف 10 سال تونست پیامبر اکرم با کمترین خونریزی، با کمترین خشونت جزیره العرب را آزاد کرد و بعد رفت. شما اینو مقایسه کنید فقط با جنگ هایی که تو همین دوره به اصطلاح مدرن حقوق بشری در اروپا و در غرب شده، که وسعت اروپا به اندازه اروپا منهای روسیه وسعتش به اندازه جزیره العربه، فقط ظرف همین قرن 20 مجموعاً در دو سه جنگی که در اروپا شده بالای 120 میلیون انسان کشته شده سر قدرت و دنیا. 120 میلیون، 100 میلیون شما کمترین رقمی که داده شده برای جنگ اول و دوم بین الملل اروپا، کمترین رقمی که داده شده که قطعا بالاتر از اینه، صحبت 50-60 میلیونه. 50-60 میلیون در بذار کنار 1100-1500 وقت این برای چی بوده، اونا برای چیه، و توضیحات زیادی داره که من نمیخوام حالا این قضیه رو بیشتر از این توضیح بدم. یکی دو تا روایت هم من فقط از سیره شخصی پیامبر، اخلاق جنگی پیغمبر، میایم ببینیم تو مکتب پیغمبر کیا تربیت شدن، امثال شهید برونسی ها. تصور ما از امثال برونسی چیه؟ مثلا یک جنرال نمیدونم چند ستاره، نمیدونم ما با شما فرق داریم، ما یه جور دیگه ایم، ما اصلا یک کسی دیگه ایم. اصلا این ادا اصولا، این مسائل، این خشونت ها، تنها چیزی که در برونسی وجود نداشت خشونت بود.